ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. نرگس منصوری، زندانی سیاسی، دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از اخراج بیش از 60 هزار افغان طی یک ماه خبر داد. و به گفته جو بایدن، روسیه با حملات گسترده به اوکراین نشان داد که خواهان نابودی این کشور است. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم در 15 دقیقه پیش رو. نرگس منصوری عضو سندیکای واحد و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 تن درباره استعفای خامنه‌ای با انتشار یک فایل صوتی از زندان اعلام کرد که دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. محمد مقیمی، وکیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است با وجود اینکه نرگس منصوری در بازداشت به سر می‌برد، دادگاه به طور غیرقانونی دستور مزایده ملک مادر او را صادر کرده که به عنوان وثیقه سپرده شده و تنها سرپناه مادر خانم منصوری است. نرگس منصوری اردیبهشت سال گذشته توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به شهرستان بانه منتقل شده بود. او بهمن ماه سال پیش نیز اعلام کرده بود که در اعتراض به رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از اخراج 60,380 تن از اتباع غیر مجاز افغانستان به کشورشان خبر داد. مجید شجاع جمعه 8 دی ماه اعلام کرد این اتباع غیر مجاز از طریق مرز دوقارون تحویل نماینده طالبان شدند. مقامات ایران رقم دقیقی از اتباع افغانستانی که در ماه‌های گذشته از کشور اخراج شدند منتشر نکردند، اما عبدالرحمن راشد وزیر امور مهاجران طالبان 19 آذر ماه اعلام کرد طی 3 ماه گذشته ایران 345,000 افغانستانی را اخراج کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، حدود 3.5 میلیون افغانستانی در ایران زندگی می کنند که بخش عمده از آنها حق اقامت قانونی ندارند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 8 دی ماه حمله موشکی روسیه به اوکراین را یادآوری آشکاری خواند که به جهانیان نشان می‌دهد هدف پوتین پس از گذشت نزدیک به 2 سال از آغاز جنگ تغییر نکرده است. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه روز جمعه با استفاده از پهپادها و ده‌ها موشک حمله هوایی ترکیبی گسترده‌ای را به این کشور انجام داده است. جو بایدن همچنین از کنگره خواست به تصویب ارسال کمک‌ها سرعت ببخشد تا آمریکا بتواند به ارسال تسلیحات و سیستم‌های دفاع هوایی به اوکراین برای محافظت از مردم آن کشور ادامه دهد. رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا با محکوم کردن حملات روسیه به مناطق غیر نظامی اوکراین این حملات را بزدلانه و کور توصیف کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام 3 مرد و 1 زن در ایران به اتهام جاسوسی ابراز تأسف کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا ضمن توقف فوری هر گونه اجرای بیشتر حکم اعدام، به طور رسمی استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام 4 تن به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل صبح جمعه 8 دی ماه در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی خبر داد. منابع حقوق بشری میگویند که اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفت که درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلایش مطرح شده و در حال بررسی بود. وزیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه 8 دی ماه انتقاد آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان مبنی بر تشدید غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران را رد کرد و بار دیگر مدعی شد که برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه مطبوعاتی غنی‌سازی 60% در مراکز غنی‌سازی را متناسب با آنچه نیازهای صلح‌آمیز کشور خواند دانست و اظهار داشت فعالیت‌های ایران به طور کامل زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و ادامه خواهد داشت. ناصر کنعانی در این حال گفت آمریکا و سه کشور اروپایی در جایگاهی نیستند که ادعایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند. آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام هفتم دی ماه با انتشار بیانیه مشترک شتاب غنی‌سازی 60% در ایران را محکوم و این اقدام جمهوری اسلامی را فاقد توجیه برای مصارف غیر نظامی ذکر کردند. نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد که کشورش در سال 2022 حملاتی در داخل خاک ایران انجام داد. در سال 2022 ائتلاف سیاسی میان او و یائیر لاپید رهبر دولت اسرائیل را در دست داشت. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایران است. محمد زرقامی در گفتگو با مهرزاد برجودی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا از اهمیت این افشاگری پرسیده است.
معمولا اسرائیل مسئولیت این حملاتی رو که انجام میده رو به عهده نمیگیره، به خصوص وقتی که حالت مخفیانه داره، ولی با این مقاله آقای بنت فکر میکنم یه فصل جدیدی شروع میشه و بیش از این که حالا دو سال پیش چه اتفاقی افتاده در اون حمله به پایگاه کرمانشاه و یا کشتن آقای صیاد خدایی، فکر میکنم با در نظر گرفتن اتفاقاتی که همین چند روز اخیر هم افتاده، کشتن آقای رضی موسوی در سوریه و غیره، این شاید یک اخطاری هم هست به نمایندگان ایران، به رهبران ایران، که خلاصه ما حالت تهاجمی تری اسرائیل پیدا خواهد کرد بعد از این حملات 7 اکتبر که صورت گرفته. در این مقاله‌ای که بهش اشاره شد، یکی از حرفایی که آقای بنت فکر می‌کنم به شکل درستی میزنه این هست که میگه ما وقتی که می‌بینیم رهبران ایران در خاک خودشون مورد حمله قرار می‌گیرن، اونها ترسو میشن و با ترس جواب میدن، که خب بیان کننده یه نگاهی هست که ایشون و یک سری دیگه در اون اسرائیل دارن.
یک نگاهی که وجود داشت آقای بروجردی این بود که خب همه ذهنها به این سمت می رفت که شاید درگیری از طریق جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به هر حال بحران در خاورمیانه شکل گرفته بود بین حماس و اسرائیل بیشتر و پررنگتر بشه، اما آنچه که الان مشاهدش هستیم به نوعی داریم میبینیم که جبهه های جدیدی هم در این میون گشوده شده. مثلا ما در سوریه شاهد هستیم که حملات گرچه در گذشته هم بود از سمت اسرائیل در پاسخ به تحرکاتی که جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام میدادن، اما الان ما میبینیم که این حملات پیوسته تر شده. در لبنان هم میبینیم که به هر حال اسرائیل سعی کرده که اونجا هم پاسخی رو بده. این شرایطی که الان با مقاله آقای بنت کنار هم قرار میدیم چه چیزی رو میتونه به ما نشون بده؟ آیا احتمال این هست که اسرائیل بخواد متحد خودش آمریکا رو که به طور مشخص هم ازش اسم میبره به نوعی وارد این مسئله کنه که بتونن حالا اون چیزی که خود آقای بنت هم در مقالش گفته جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن؟
بله، ببینیم، در این مقاله آقای بنت میگه که ما ایران یک امپراتوری شیطانی هست و الان هم یک جنگ سرد دیگه در خاورمیانه شروع شده که یک طرفش ایران هست و یک طرفش هم اسرائیل، و بله ایشون داره میخواد، به نظر من تلاش داره میکنه که امریکا رو به این جنگ بکشونه. و یادمون باشه آقای نفتالی بنت از لحاظ نگاه سیاسیش باید بگیم حتی از آقای نتانیاهو هم دست راستی تر هستن، چه در رابطه با مسائل داخلی خود اسرائیل، چه در حوزه مسائل خارجی. و بله، حرف ایشون این است که ما چرا بیایم با نیروهای نیابتی ایران بجنگیم وقتی باید بریم با نیروی اصلی که خود ایران هست باش درگیر بشیم. نگاه آقای بنت این هست که وضعیت الان ایران شبیه روزهای آخر رژیم شوروی هست و بنابراین ایشون نسخه‌ای که میپیچن برای دولت امریکا به طور مشخص این است که ما باید هرچی بیشتر از مخالفین حمایت بکنیم، دسترسی اینترنت رو برای مردم ایران به وجود بیاریم و با تحریم و فشار اقتصادی این حکومت رو به زانو در بیاریم. به نظر من البته اگرچه بعد از 7 اکتبر ما شاید این تلاش بودیم که نیروهایی در جناح راست اسرائیل خواستن گستره این جنگ رو اضافه بکنن و امریکا رو به اینجا بکشن، ولی به نظر من کاخ سفید به هیچ وجه تن به یه چنین مسئله‌ای نخواهد داد، به خاطر پیامدهای چه سیاسی چه اقتصادی و چه نظامی اون در منطقه و جهان.
شما فکر میکنید که اسرائیل به تنهایی بخواد به سمت این بره که با جمهوری اسلامی درگیری یا رویاروی مستقیمی پیدا کنه، یا این تنهایی میتونیم بگیم که یه بخشش هم ناظر به سیاست داخلی و درگیری های داخلی خود اسرائیله؟
بله، من فکر میکنم این آلترناتیو دوم هست که واقعا مطرح است. ببینید، به هر حال آقای بنت روی این داره حساب باز میکنه که دولت امریکا علاقمند هست که آقای نتانیاهو دیگه سر کار نباشه هر زمانی که این جنگ پایان یافت، و خب خود ایشون هم آقای بنت هم یکی از کاندیداهای بسیار مهم هست برای اینکه دوباره به این مقام نخست وزیری که یک سال در اختیار داشت بتونه برگرده. بنابراین فکر میکنم که بخش زیادی این مسئله هم مصرف داخلی هست با این شرایط فعلی که در اسرائیل هست، همین که نشان دادن خودش احتمالاً برای با این حساب که اگر انتخابات امریکا منجر به روی کار اومدن جمهوری خواهان باشن، اون وقت لحاظ فکری ایشون فردی هستن که میتونن روش حساب بکنن.
مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، صحبت میکرد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
منصور کریمیان، عکاس و فیلمساز جوان، اهل سننده شامگاه دوم دیماه به دلیل بمباران اخیر ارتش ترکیه در شمال سوریه کشته شد. او که برای فیلمسازی به کردستان سوریه رفته بود، در شهر مالکیه سوریه جان خود را از دست داد. بنیامین سعد در گفتگو با نذیر میرزایی از نزدیکان منصور کریمیان درباره جزئیات حضور او در نواحی کردنشین سوریه و پیشینه فعالیت هنری و سینمایی آقای کریمیان پرسیده است.
منصور عزیز متولد 1984، 1363، از فیلمسازا و فیلمبردارا و سینماکارای خوب سنندج بود که یه چند سالی بود توی عراق پروژه‌های مختلف رو کار می‌کرد. منصور تقریبا نزدیک 15-20 ساله که مشغول فعالیت سینماست و تو قسمت‌های مختلف میتونم بگم فعالیت داشته. بخش روژاوای سوریه، یعنی اصطلاحاً کردستان سوریه، رو به واسطه تولید چند تا فیلم مستند قبل‌تر، خب چند تا سریال اونجا کار کردن و این سری آخر هم برای تولید چند تا مستند اونجا بوده به عنوان فیلم بردار و مشغول فعالیت بودن که متاسفانه روز شنبه این اتفاق براشون میفته.
کارهای ایشون در ایران هم نمایش داده شدن یا نه بیشتر در کردستان عراق بوده که در واقع فیلم سازه؟
نه، در سنندج و تهران حتی چند تا پروژه سریال و سینمایی و فیلم کوتاه فعالیت داشتن به عنوان صدا بردار، دستیار صدا، فیلم بردار، اپراتور دوربین و گروه برنامه‌ریزی و کارگردانی. یه جورایی میتونم بگم همه فن حریف بود و از اون آدمایی بود که توی هر پروژه‌ای میتونست با هر سمتی فعالیت کنه. بله، یه چند تا سریال و سینمایی هم توی ایران کار کردن و اکران شده و توی کردستان عراق هم تو سلیمانیه، اربیل، دهوک فعالیت داشتن و تونستن کارهای پر افتخاری رو تولید کنن.
و این سری گفتید که به سفارش یک شرکت فیلمسازی سوری اونجا بودن؟
حالا من دقیقا نمیدونم اینجا شرکت کمپانی چیه اونجا، ولی چیزی که میدونم اونجا فعالیت فیلمسازی برقرار هست و بوده از قبل. چند سال پیش هم اونجا برای تولید سریال رفتن با بچه های دیگه کار کردن و این شده باب آشنایی و تونسته که این سری هم برای تولید مستندات، فیلم مستند که اونجا مشغول ساختش بودن، ارتباط گرفته و رفته براشون کار کرده. حالا نمیدونم دقیقا شخصی بوده بودجه یا یه بودجه شرکت خصوصی بوده، نمیدونم اینو باقیتش نمیدونم، ولی اینو میدونم که خب چند نفر اونجا بودن از دوستان قدیمی باهاشون در ارتباط بوده.
خب به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.